بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره گفتیم از آیه شریفه استفاده می شود که در این امر پنجمی که ایشون ذکر کردن که ما یفضل عن معونت سنه، نسبت به ارباح و امور مشابه اونا خمس تعلق میگیرد، یک امر روشنی بود، لکن اشکالی شده بود که هم خود اشکال و هم جوابش رو ملاحظه فرمودید. حالا علاوه بر آیه شریفه روایاتی هم در این باب وارد شده که این روایات به قول بعض الاعلام اگر ضمیمه بشود به اخبار تحلیل، که بعداً انشاءالله اون اخبار تحلیل رو هم میخوانیم و هم توجیه میکنیم، ولی اجمالاً اخبار تحلیل هم دلیل بر این معنا هست که اصل مشروعیت خمس در این امر مسلمه، منتها به استناد اون اخبار تحلیل بعضیا قائل شدن به اینکه تحلیل کردن ائمه علیهم السلام مطلقا، روی هم رفته روایاتی که در این باب وارد شده به ضمیمه اخبار تحلیل گفته شده که به حد تواتر اجمالی میرسد، که مقصود از تواتر اجمالی اونیست که نبر یک لفظی اتفاق دارند، نه بر یک معنای خاصی اتفاق دارن، ولی انسان علم اجمالی داره به این که بعضی از این روایات قطعا از معصوم علیه السلام صادر شده. تواتر اجمالی در یک همچه موردی گفته می شود. حالا ما یکی دو روایت رو عرض می کنیم. یک روایت رو برای خاطر همین معنا که دلیل بر این است که فی مطلق الفائده خمس ثابته و اختصاصی به غنایم دارالحرب نداره، ولو اینکه روایت منحصر به این روایت نیست، یک روایت دیگری در این بابه که این روایت چون از نظر سند همون صحت اعلایی صاحب مدارک رو داره، روایت مفصله ایست و جریانی درش نقل شده، لکن صاحب مدارک با اینکه از نظر سند صحت اعلایی رو قائله، و این روایت هم واجد اعتباره، ولی میگه این روایت یک اشکالاتی بهش وارده که این اشکالات نمیگذارد ما اخذ به این روایت بکنیم و ناچاریم که این روایت رو طرح بکنیم و کنار بگذاریم. و چون روایت هم روایت خیلی مفصله و قابل توجهی است و دیگران هم متعرض شدند، اون روایت رو هم عرض می کنیم ببینیم در رابطه با اون روایت چه باید گفت. اما از قبیل اون روایاتی که میگوید فی مطلق الفائده خمس ثابته و اشکال دلالتی هم بهش وارد نیست، حالا بعضی از اون روایات این روایتی است که صاحب وسائل در این باب هشتم نقل می کند روایت رو، روایت مختصری هم هست این روایت، روایت ششم از باب هشتم موثقه است مال سماعه. قال سألتو ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، در تمام حالا فوائدی که نصیب مردم می شود چه کم باشد یا زیاد باشه خمس ثابته. و نظیر این روایت در این باب ذکر شده روایات دیگری هم هست که همین معنا را دلالت می کند، منتها اون روایتی که عرض کردیم خیلی مفصل است و صاحب مدارک هم با اینکه از نظر سند صحیح میدانه، لکن چون از نظر دلالت به عقیده ایشون مشکلاتی این روایت داره، روایت رو طرح کرده. حالا ببینیم مشکلات قابل جوابه یا همه اون اشکالات یا بعضش وارد به روایت هست. اتفاقا این روایت رو هم در همین باب صاحب وسائل نقل می کند و ناقلش هم عرض می شود علی ابن مهزیاره، منتها در این وسائل و همینطور کتب فقهیهی که تقریبا تابع وسائلن، برای علی ابن مهزیار دو تا روایت نقل کردن، یکی قصیر است و یکی مفصله و طویله، لکن ظاهر روی همون مبنایی که مکرر ما عرض کردیم مسئله تعدد روایت در کار نیست، روایت روایت واحده، راویش هم علی ابن مهزیاره، منتها در یک نقل جریان به طور تفصیل بیان شده و در نقل دیگر به طور اختصار بیان شده، لذا ما اون روایت رو که به نحوه تفصیل ایشون نقل کرده او رو عرض میکنیم و او روایت عرض میشود پنجمه از همین باب هشتمه. علی ابن مهزیار قال کتب الیه ابو جعفر علیه السلام، مقصود ابو جعفر ثانیست که امام جواد صلوات الله علیه باشد، نه امام باقر که ابو جعفر اوله. فقال کتب الیه ابو جعفر علیه السلام، اون وقت این کسی که از علی ابن مهزیار این جریان رو نقل می کند می گوید و قرأت انا کتابه الیه فی طریق مکه، در راه مکه نامه ای را که امام جواد صلوات الله علیه و علی ابن مهزیار نوشته بودند، من خودم اون نامه رو قرائت کردم. پس کاتب امام جواد، مکتوب الیه علی ابن مهزیار، ناقل از علی ابن مهزیار کسی است که میگه من خودم این نامه امام جواد رو در طریق مکه قرائت کردم و مطالعه کردم. قال امام جواد اینجوری فرموده بودند، فرموده بودند ان الذی اوجبت فی سنتی هذه، اون چیزی رو که در این سال من واجب کردم که خود این اشعار یا دلالت داره بر این که امام در مقام بیان یک حکم شرعی به طور کلی نبودن، بلکه یک مسئله ای بوده مربوط به شخص خودشون، اونم در اون سنه خاصی که این نامه رو مرقوم فرمودن به علی ابن مهزیار. ان الذی اوجب فی سنتی هذه و هذه سنت و عشرین و مئتین، در حالی که امسال سال 220 و میگن سال 220 همون سالی است که امام جواد در همون سال عرض می شود که ارتحال پیدا کردن. در حقیقت این نامه در همون سال آخر عمر امام جواد، در همون سال آخر عمر امام جواد صلوات الله علیه بوده. اینا عرض کردم همه اشعار داره که امام در مقام بیان حکم کلی نیست، و الا در مقام بیان حکم کلی دیگه سنتی هذه و سنت و عشرین و مئتین اینها مدخلیتی در حکم شرعی کلی نداره. اینها لااقل مشعر به این معناست که یک خصوصیتی در این رابطه تحقق داره که نمیتونه این خصوصیت رو انسان سرایت بدهد به زمانهای دیگر. ان الذی اوجبت فی سنتی هذه و هذه سنت و عشرین و مئتین فقط یعنی اون مقداری رو که به تنهایی من واجب کردم. حالا چرا؟ نکتش هم می‌فرمایند لمعنا من المعانی اکره و تفسیر المعنا کله خوفا من الانتشار. برای یک نکته‌ای که امام می‌فرمایند من کراهت دارم از این که اون نکته رو بیان بکنم، برای این که منتشر میشه اون نکته و ظاهرشون همین فوت امام جواد صلوات الله علیه، با توجه به این که خب میدانیم امام جواد در سن خیلی جوانی فوت شد و سن مبارکه ایشون تقریبا حدود 25 سال و اینها بود و هیچ انتظار فوت به حسب عادت در مثل چنین سنینی وجود نداره. بله، فقط رو به اوجبتو، ان الذی اوجبتو، فقط به اوجبتو متعلق. حالا هنوز میگن، هنوز نگفته. لمعنا من المعانی اکره و تفسیر المعنا کله، معنی به طور تفصیل بخوام من این معنا رو بیان بکنم کراهت دارم. چرا؟ خوفم من الانتشار و سأفسر لک بعضه ان شاء الله، بعضشو شاید یعنی بعدن اگر خدا بخواد برا تو علی ابن مهزیار تفسیر میکنم. حالا در رابطه با ان الذی اوجبت فی سنتی هازه این تفصیل رو بیان میکنن، میفرماید ان موالیه، بر طبق این روایت امام جواد میفرماید دوستان من اسال الله صلاحهم، از خدا میخواهم صلاح اینها رو. حالا همه دوستان من او بعضهم قصروا فی ما یجب علیهم، در رابطه با اون تکلیفی که به صورت وجوبی بر عهده اینها هست، اینها تقصیر کردن و کوتاه آمدن. فعلم تو ذالک، من این معنی رو فهمیدم و متوجه کوتاهی اینها شدم. فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم بما فعلت فی عامی هذا فی امر الخمس یا من امر الخمس. من دلم میخواد که اینها رو تزکیه و تطهیر بکنم و در رابطه با امر خمس نگذارم اینها به همین حال تقصیر و کوتاهی عمدی باقی بمانند و در نتیجه آلوده باشند. خواستم اینها رو از آلودگی نجات بدهم. فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم بما فعلت فی عامی هذا من امر الخمس. باز اینم اشاره به این معناست، بما فعلت فی عامی هذا، یعنی یه مسئله کلی نیست که کسی بخواهد در سالهای بعد هم همین رو ملاک و معیار قرار بده. یه مطلب خاصی است مربوطه به این سال، مثلا آخر عمر شریف ایشون، و دلشون نمیخواسته که دوستانشون بر این کوتاهی خودشون باقی بمانند. فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم بما فعلت فی عامی هذا من امر الخمس. بازی فی عامی هذا در پرانتز داره که این ظاهرش تکراره. بعد می‌فرماید قال الله تعالی خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم و الله سمیع علیم. این آیه خب پیداست که مربوطه به زکات، مربوطه به صدقه است، صدقه واجبه، و رسول خدا مأمور بوده به اینکه زکوات رو اخذ بکند. همونطوری که عرض کردیم تشکیلاتی برای جمع آوری زکات در زمان رسول خدا و متصدین امر خلافت بعد از رسول خدا وجود داشت. امام در حقیقت استیناس میکند به این آیه، و الا این آیه در باب زکات، و مطلبی رو که امام در نظر دارن و تطهیری که در رابطه با او میخوان فعالیت بکنن در رابطه با خمسه. پس این اشتباه نشه که ایشون به آیه زکات چرا استشهاد کردن. این یک استیناسیه برای خاطر این تعبیر تطهرهم و تزکیهم. این تعبیر رو ایشون در رابطه با امر خمس هم در این سال آخر حیاتشون میخواستن نسبت به موالی خودشون انجام بدن. پس کسی توهم این معنا رو نکنه که چرا بحث خمسه، ایشون با آیه زکات استدلال میکند. و همینطور آیه بعدی علم یعلمو ان الله هو یقبل توبتن عباده و یأخذ الصدقات. اینا استیناسی که در رابطه با امر خمس به این آیات می شود. و ان الله هو التواب الرحیم و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الی عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. خب پس ترتیب بیان امام جواد صلوات الله علیه با استیناس به این آیه‌ای که در باب زکات وارد شده اینه که من در امسال در رابطه با امر خمس که موالی من یا بعضشون کوتاهی کردن، در حقیقت میخوام یک ارفاقی بهشون بکنم، یه مقدار زیادی از خمس رو کنه به اینها واگذار کنم، ولیکن در بعضی از امور باید خمسش رو بپردازن. ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عام، من در هر سالی ایجاب نمی کنم اینا برای اینها این معنا رو، برای اینکه مقصود ایشون از فی کل عام یعنی فی کل عام من حیاتی، دیگه فی کل عام هم وجود نداشته، مثل سالبه به انتفاع موضوع بوده نسبت به زمان امام جواد صلوات الله علیه. ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرضها الله علیهم، اونی که در هر عامی هست و قابل تخصیص هم نیست مسئله زکاته، که این الی یوم القیامه به وجوب خودش به همون کیفیت مذکوره ثابته و تحلیل هم به یک معنا دیگه معنا نداره در باب زکات وارد بشود. خب حالا در چی امام می‌فرماید در این سال آخر عمرشون مردم و موالی ایشون بیان خمس رو بپردازن؟ فقط یعنی ارفاق شده به اونها در بعضی از امور خمس واجبه و در خیلی از امور خمس رو برداشتن در اون سال که سال آخر عمره ایشون بوده. و انما اوجبت علیهم الخمس، باز تکرار میکنن، فی سنتی هازه، در این سال که همون سال 220 از هجرته، میفرماین اونی که من بر موالی خودم واجب میکنم فی الذهب و الفضه التي قد حال علیهم الحول، در طلا و نقره است که حول برش گذشته باشد و سال برش گذشته باشه. یکی از اشکالات صاحب مدارک همین جاست که ایشون می‌فرماید که عرض می‌شود طلا و نقره اصلا ارتباطی به مسئله خمس نداره، طلا و نقره اگر چیزی به او متعلق بشه مسئله زکاته و اجماع هم بر این معنا قائمه، و الا خمس در باب خمس مسئله طلا و نقره هیچ موضوعیت و موردیتی نمیتواند داشته باشد. پس این چیزی را که این روایت دلالت میکند بر این که و انما اوجبت علیهم الخمس فی الذهب و الفضه التي قد حال علیهم الحول، ما مسئله زکات که مسئله طلا و نقره مطرحه، نه مسئله خمس. در امور متعلقه خمس ما یه همچی عنوانی نداریم، لکن یک نقضی میتوانیم به ایشون بکنیم و بعضی از جواب هام که گفته شده از صاحب مدارک، نقضش این است که اولا در باب زکات هم طلا و نقره ملاک نیست، در باب زکات هم درهم و دینار ملاکه، نه هر کسی که طلای غیر عرض می شود دینار یا نقره غیر از درهم داشته باشد یجب علیه زکات. این روایت هم که درهم و دینار رو متعرض نیست، این روایت طلا و نقره رو میگوید. پس چرا شما میگید ما اجماع داریم بر اینکه زکات در طلا و نقره ثابته؟ طلا و نقره زکات نداره، درهم و دیناره که ارباب زکات متعلق زکاته. لکن بعضی از جوابهای دیگر از ایشون داده شده. یک جواب این است که ما باید اینجوری فرض کنیم اولا که این طلا و نقره‌ای که ایشون در روایت فرض کردن خودش و عنوانش موضوعیت نداره. این طلا و نقره‌ای است که به عنوان ربح تجارت تحقق پیدا کرده، نه به عنوان ذهبی و نه به عنوان فضه، بلکه به عنوان فائده و استفاده این مطرحه، نه عنوان خودش. این یک جواب. جواب دوم این که حالا فرض کنیم که به عنوان خود طلا و نقره مطرح باشه، نه به عنوان ربح معامله، مثل طلا و نقره ای که فرض کنید یک کسی به ارث به او رسیده، یک سالم برش گذشته، هیچ ربحی هم نیست، ارث من لا یحتسب هم نیست، از پدرش یک طلا و نقره ای به او به ارث رسیده و حالا علیه ملحول، دیگه نه ربح تجارته نه میراث من لا یحتسبه. اگرم ما اینجوری فرض کنیم، میاییم از این راه مشکل رو حل میکنیم که امام دارای یک ولایت مطلقه عامه است که ولایت مطلقه عامه میتواند این معنا رو داشته باشه که بعضی از اموری که متعلق خمس نیست متعلق خمس قرار بده، چون به صورت بیان حکم شرعی به نحوه کلی نیست، این در حقیقت در اون سال آخر حیاتشون میخواستن وضع موالی خودشون رو روشن بکنن و تطهیر بکنن اونها رو، نه به صورت یک حکم کلی. اون وقت از راه یک ولایت عامه چه مانعی داره که بگوییم در طلا و نقره زکات رو یعنی خمس رو ایشون ایجاب کردن و در مقابل ملاحظه میکنیم در خیلی از چیزهایی که خمس درش واجب بوده حکم کردن به اینکه لازم نیست خمسش رو بپردازن، در حقیقت یک تبدیل و تبدلی واقع شده و این تبدیل و تبدل مستندن الی ولایت العامه که برای امام ثابته، اونم برای بیان حکم کلی نیست که دیگران استفاده بکنن، چه مانعی داره و چه اشکالی موجب توجه به روایت می شود. پس یکی از اشکالات مهمی که شاید مهمترین اشکال صاحب مدارک به این روایت باشه همین اشکاله که ایشون می فرماین من خمس رو بر اینها واجب کردم، در طلا و نقره‌ای که حال علیه ملحول. حالا این طلا و نقره از هر کجا به دست آمده باشه، ولو اینکه ارث من یحتسب باشه نه ارث من لا یحتسب. و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هازه فی الذهب و الفضه التي قد حال علیهما الحول. بعد می‌فرمایند با اینکه در این واجب کردم، اما ولم اوجب ذالک علیهم، خمس رو بر اینها واجب نکردم، یعنی برداشتم وجوب خمس رو از اینها. فی متائن ولا آنیتن ولا دوابن ولا خدمن ولا ربهن ربهه فی تجاره ولا زیعتن الا زیعتن سأفسر لک امرها، که در آخر حدیث یک تفصیلی در امر زیع میدهن که اونجا عرض میکنیم، و شاید این سأفسر هم ناظر به همون معنا باشه. خب چرا من این کار رو کردم؟ چرا خمس رو از اینها برداشتم؟ تخفیفاً منی ان موالیه، برای تخفیفی که من نسبت به دوستانم دادم. و منن منی علیهم، منتیست که من بر اینها گذاشتم. علت این تخفیف و این منتم می‌فرمایند اینه: لما یقتال السلطان من اموالهم، برای خاطر اینکه میدانم که سلطان از اموال اینها خلاصه به نیرنگ و به حق و تقلب چیزهایی رو میبرد، دیگه من میل ندارم با این ضرری که به اینها متوجه میشه نسبت به اون اموری که ذکر شد مسئله خمس رو براشون مطرح بکنم. لما یقتال سلطان من اموالهم، اینجا یه عبارتی داره و لما ینوبهم فی ذاتهم، یعنی برای مشکلاتی که اینها در ذات خودشون دارن با قطع نظر از کار سلطان و از اقتصادیشون خیلی مناسب نیست، برای خاطر اینکه من مثلا با مشکلاتی که اینها دارن یک تخفیفی براشون قائل بشم این کار رو کردم. بله؟ این غیر از اون مسئله نیابتی است که در ذهن شما هست، یعنی برای اون مشکلی که برای اینها هست در ذاتشون، این غیر از اون مسئله نیابته. بعد می‌فرماید فاما القنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل آمن. غنائم و فواید در هر عامی برشون واجبه، لکن غنائم و فواید رو بعد از اینکه آیه شریفه رو ذکر میکنن خودشون معنا میکنن که این غنائم و فواید غیر از اون مواردی است که ایشون از خمس استثناء کردن. قال الله تعالی وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ والله على كل شيء قدير. که خب این آیه شریفه است. حالا مقصود از غنایم و فوائدی که ایشون می فرمایند فی کل آمن واجبه و استثناء هم نکردن، می فرمایند والغنایم والفوائد یرحمک الله فهیل غنیمت و یغنمها المرء و الفائدت و یفیدها و الجائزت من الانسان للانسان التي لها خطر، یعنی اون جایزه مهمه، اون جایزه خطیره مقصوده. والمیراث الذی لا یحتسب که معناش من غیر ابن ولا ابنن، چون از ابا ابن دیگه میراث یحتسبه، نه لا یحتسب. و مثل عدوین یستلمو فیؤخذو، عرض می شود مالو، دشمنی که باش جنگ بشه یستلم یعنی استلام و جنگ واقع بشه و مالش اخذ بشود، که این همون غنایم دارالحربی است که تا به حال صحبت می کردیم. لکن نقل شده که مرحوم صاحب مصباح به جای فیوخذ و ماله فیوجد و ماله نقل کرده، در حالی که در نسخه‌های صحیحی که مصدر این روایتن که عبارت از تهذیب و استبصاره، این همین فیوخذ داره، که نه اینکه یوجد و ماله، یوخذ و ماله. خب غنیمت غنیمتیست که در دارالحرب مسلمان ها اخذ می کنن اون غنیمت رو. روایتم صحیحش همینه. و مثل عدوین یستلم فیوخذ و مالو، نه فیوجد و مالو که مثل مسئله لغت و امثال ذالک باشه. و مثل مالن یؤخذ و لا یعرف له صاحبان، مالی که یؤخذ و عرض می شود لا یعرف له صاحبان، اینجا هم یکی از موارد اشکاله صاحب مدارکه، گفته خب مالی رو که انسان به دست بیاره و صاحبش رو نشناسه، این مجهول المالکه، مجهول المالک حکمش خمس نیست، مجهول المالک حکمش این است که انسان به نیت صاحبش، در صورتی که صاحبش معلوم نشد، به نیت صاحب صدقه بدهد که لااقل اجر اخرویش نصیب صاحب این مال بشه. پس چطور در این روایت مورد مجهول المالک رو مورد خمس قرار داده؟ بله؟ روایت عبارت روایتو از این شایدا خیلیه، باید عبارت روایتو ملاحظه کرد. عبارت اینه و مثل مال یؤخذ لا یعرف له صاحبون. و اینجاست که بعضیا جواب دادن که این لا یعرف له صاحبون غیر از لا یعرف صاحبه، دو تا عنوانه، لا یعرف صاحبه یعنی انسان میدونه که صاحب داره لیکن صاحبش رو نمیشناسه. صاحب اصل صغراش مسلمه لیکن معلومیت نداره این صاحب، اما روایت که این رو نمیگه، روایت میگه لا یعرف له صاحبان، یعنی ممکنه اصلا صاحب نداشته باشه، از مباهات باشه، مباهی باشه که کسی حیازتم نکرده و مباهی رو که کسی حیازت نکرده این دیگه لیس له صاحبان، این یه غنیمتیست که نصیب شده و متعلق خمسه و ارتباطی به مجهول المالک و رد مظالم نداره، لذا این اشکالم به روایت وارد نیست. بعد میفرماید که خیلی دیر شده، خب پس میخواید بقیهش رو فردا میخونیم ان شاء الله.